O sea, él no habla, o sea, él no habla, no, 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 رأيت له قالوا عاد وما أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب أنا شفت كده تقيم بس مأثر وفواكه بعد الفروض في أخيره بشكل كده عملا خلاص رفقا خودشون وارد در عرصه استنباط بشن و یک تمرینی حاصل بشه، قدم به قدم مسیر طی بشه، با هم دیگه کمک کنیم و بحث کنیم. به عنوان پیشنهاد، حالا نمیدونم به چه مناسبت این پیشنهاد مطرح شد، صحبت که تنجیز متعجز شروع کنیم، نمیدونم حالا چرا مونده بود، چون اول ساعت که 3-4 5 جلسه بعد آش مفصل تر بشه، ولی دیگه حالا بعد نیستش. بالاخره بحث علیه جهات بحث خوبیه. یکی از مرز کردن دوستو بحث گفتم، بعد گفتم حالا یک نمیدونم حالا چرا موقع اینو مرز کردن. از یه جهت بد نیست، چون از مباحثی است که هم روایات طرفینش روایات قابل توجه و قابل تأملی است، هم خب در مقابلش یک اجماع و بلکه به قول بعضی از فقها یک ضرورت مذهبی وجود داره که حالا ایشالا تو لالای بحث میرسیم، شاید قبلا هم دیده باشید که توی دوره مرحوم وحید بهبهانی و کاشف القطاع و سید بحرالعلوم که دوره اخباری گری رو زدن کنار، یکی از چیزهایی که خیلی دیگه مثلا رسم بوده بهش تمسک میگن اجماع بوده دیگه، و انقدر این اجماع رو خلاصه مقدس میدونستن که شما مثلا شاید ریاض خونده باشید، مثلا روایت رو میاره یکی دو تا سه تا این و بر آخرش هم میگه اجماع اینه، ولی اجماع هو الحجه، این الاجماع هو الحجه یک نرخ رایج خلاصه توی بحثش. بعد انقدر از این با عظمت یاد میکنن که آدم مثلا میترسه در مقابلش حرف بزنن، و با شدت و حدت بعضی جاها شما میخواین یه دو کلمه بالا پایین بکنید. توی بحث تنجی متنجس هم ایشون عباراتش میرسیم، میگن که مثلا این از مسائلی است که نه فقط اجماعی است، بلکه ضرورت تشیع است، بلکه ضرورت مسلمین است، و کسی که مخالفت کرده مثل محمد فیض کاشانی کاد که خلاص از دین خارج شده باشه، چون با ضرورت دین مخالفت کرده. و مثلا بعدش میگن مثلا مرحوم مثلا محدث کاشانی هم چنین چیزی فرموده، استعیذ بالله من هذا المقاله، که با این جملهش کل فقه ها رو در همه اعصار زیر سوال برد. مثلا فرض یا بزرگوار دیگه فرمودن مثلا فسلام علی الفقه و الفقه ها بعد از ظهور مثل هاز الاقوال ولا قوه الا بالله. دیگه اگه قرار باشه اینجوری مثلا تو فقه خلاص تحریف بکنید و آرای گذشتگان زیر سوال ببرید، دیگه سلام علی الفقه و الفقه ها. این تعابیر تو قرن 13 خیلی رایجه، این تو طبقه وحید و شاگردان وحید یک تلقی رایجی است که خلاص فقه همینی که هست، درست خیلی بی خود چیز نگون. مثلا تو این داره نه دیگه مرحوم وحید شاگردانشون یه همچین اعتقاد است، یعنی خیلی قداستی در مقال اخباری ها که میخواستن سنت شکنی بکنن، اینا یکی از چیزای خیلی مهمشون این بودش که خلاصه هی تمسک کنن به سیره جاریه عملیه اصحاب یا فتوایی اصحاب. حالا اینا حتما بحث هاییست که پشت سرش مثلا حالا به ادعای این بزرگان بعدن این ادعا غلطه، این اصلا حالا به گمان ما اصلا اجماع که نیست، چون اجماع برخلافه، حالا شده بعدم میرسه، ولی که اون موقعی همچین چیزی خلاصه تصوری بوده. از این جهتش میگم بحث خوبی که آدم مثلا توی فضایی که شاید مثلا یک ارتکاز قوی هم در بین اصحاب وجود داره بیاد بشینه روایات رو بررسی بکنه. مثلا قولا همچین که میبینید در فتاوا هست، در روایات هم سرمنشه‌های متعددی داره. ما چون قراره که کار رو یه مقداری به شکل تمرینی پیش ببریم، بنا شد با اجازهتون در گام اول یه مقدار متن بخونیم، اصلا متن هم فلان متن قدما نمیخوام بخونیم، میخوام متن متأخرین بخونیم، حتی هر روش نمیخوام بخونم، میخوام متن رو با هم دیگه صاف و صوف کنیم، رفقا خودشون بخونن سر از نکاتش مرور کنن. بعد یه مقدار حالا متون رو بررسی کردیم که افراد مختلف چجوری وارد این بحث شدن و چجوری بالا پایین کردن، بعد برگردیم با اجازهتون یه بار خودمون مسئله رو حل بکنیم، ولی از اول نمیخوایم خودمون رو حل بکنیم، میخوایم ببینیم دیگران چیکار کردن. یکی از بحثایی که الان زیاد صحبت میشه و بزرگان راجعش حرف زیاد فرمودن و مفید است، بحث خلاصه روش شناسی علم فقه دیگه، حالا در قالب مکاتب فقهی روش‌های فقهی زیاد راجعش صحبت شده. توی بحث روش شناسی یکی از سوالاتی که خب نسبت روش شناسی با علم اصول چیه؟ علم اصول هم خب روش علم فقه دیگه، مثلا تو اصول کسی میگه خرابات مثلا اینجا حجت، میگه اونجا حجت، میگه ظواهر اینطور، میگه ظواهر اونطور، میگه مثلا اصول عملی اینطور. جوابش این است که علم اصول در واقع متکفل یک بخشی از روش استنباط فقهی است. غیر از علم اصول ما لااقل دو تا حوزه دیگه داریم که در استنباط فقهی دخالت داره، یا سه تا حوزه که در علم اصول نیستن. یه قسمتش که خب مباحثی است که علوم دیگه‌ای که مقدمه استنباط هستن متکفلش میشن که خارج از علم اصوله. مثلا شما میگید در استنباط فقهی ما باید خبر مثلا فرض کنیم موثوق الصدور داشته باشیم. میگه خبر موثوق الصدور کجا فهم موثوق الصدور؟ میگه مثلا آقا رجال و درایه و فقه الحدیث و این حرفا. درسته اونا مثلا وثوق سندی یا مضمونی و متنی برای شما حاصل میکنه. خب این دانش مستقل داره دیگه. میگیم مثلا در فقه نیاز به ظهور داریم. میگه خب کبرای ظهور اصولی بحث میکنه، صغرای ظهور به عهده یکی از عهده ادیبه. مثلا ادبیات بیاد صغرای ظهور رو مشخص بکنه، یا تتبع در استعمالات گاهی باز فقه الحدیث بیاد میگه آقا این ظهور دارد، ظهور مثلا نداره. پس یه بحث از یه بخش از استنباط ناظر است به دانشهایی که غیر از دانش اصوله. حالا دیگه بحثایی هست که حالا اینا چه جزء علم اصول نیستن، مثلا بهتره تو علم اصول باشن یا بهتره علم اصول کوچیک‌تر بشه، ولی به هر حال فعلا رسم موجود اینه که اینا مقدمه استنباط هستن ولی جزء علم اصول نیستن. یه بخش دوم از این مباحثی که تو روش شناسی دخالت داره و جزء علم اصول نیست، مباحثی است که هیچ دانشی متکفلش نیست حقیقتش، همینجوری رو زمین مونده. و چون هم یه روز زمین مونده آمدن این داره، حالا امروز در قالب روش شناسی و امثال اینا ازش بحث میکنن. مثلا شما در اصول میگید اگر که مثلا یه خبری سندش درست بود اما اصحاب مثلا بهش عمل نکرده بودن، کلن از داد قوتن از داد ضعف ها. مثلا چرا؟ چون مثلا خلاصه اعراض مشهور مثلا مضعف سنده، مثلا یا برعکسش گاهی جابر سنده، یا بحث کنه حالا مثلا فتوای مشهور دلالت رو مثلا تضعیف میکنه یا نمیکنه. خب اینو شما اینجا میگید، حالا ما بخوام ببینیم مشهور به این عمل کردن یا نکردن، از کجا اینو بفهمیم؟ چه دانشی متکفل میشه که ما بر اساسش فتوای مشهور رو صید بکنیم و به دست بیاریم؟ این فتوای مشهور چجوری خلاصه شکار میشه و به چنگ میاد؟ یه دانش مشخصی نداره این مسئله. درسته یک مثلا ترسیم روشنی نداره. باید بریم اقوال رو بگردیم. حالا اقوال رو چجوری بگردیم، کجا رو بگردیم، درسته چه افرادی تأثیر توی این مسئله دارن کیا ندارن، اینا معمولا چون جای خاصی بحث نمیشه تو لابلای درسای فقهی با تجربه به دست میاد. ولی یک رساله منقحی که بگه مثلا کیفیت تتبع اقوال مثلا عامه این اقوال خاصه اینه، اوناشو که مهمن این الان مهم نیستن، اینا میگم یه چیزی حالا چرا هم یه نوشته هایی توی موضوع باشه من ندیدم لاقا کتاب مثلا مستقل نباشه، شاید اخیرا یه جایی تولید کردن در میراث گذشته که نداریم. حالا بعد یا به مناسبت وسط علم اصول هم یک حاشیه‌ای راجع به زدن ولی مستقل بحث نکردن. یا مثلا شما میگید آقا مثلا قول لغوی حجت است، حالا قول لغوی چیزی به دست بیارین کسی خب جای بحث نکرده. یک دانش مستقلی میخواد که ما یاد بده که کتاب لغت اصلا چجوری بگردیم، درسته به چیا مراجعه بکنیم، به چیا مراجعه نکنیم، کدوماشون ارزش دارن کدوم ارزش ندارن، اینا در دانش مستقلی تدوین نشده تو علم اصول هم ازش بحث نمیشه. یه سری مباحث دیگه هم خوردوره این وسط ها هست که برمیگرده به نوعی خود به علم اصول، ولی که تو اصول هم ازش بحث نمیکنن که اینا بحث روشی است. ببینید مثلا شما میبینید فرد بفرمایید مثلا فلان فقیه وقتی وارد استنباط میشن اول مثلا اقوال رو نگاه میکنن، اقوال مثلا متأخرین، بعد مثلا میرن سراغ مثلا روایات موافق، بعد سراغ روایات مخالف، بعد جمع بندی و فتوا. فلان فقیه بزرگوار دیگه وقتی ما استنباط بکنن اول میرن مثلا روایات رو نگاه میکنن، بعدش مثلا اون بعدش یه فقیه دیگه اول مثلا آیات قرآن رو بررسی میکنن بعد میرن سراغ روایات. یه فقیه دیگه میگن نه مثلا ما اول بریم تاریخ رو بررسی کنیم، بعد مثلا فتاوی اهل سنت، بعد مثلا قرآن، بعد روایات. اینا از نظر خروجی علم اصولشون هم دیگه یکی انا، یعنی همشون تو علم اصول ممکنه بگن آقا خبر موثوق الصدور مثلا قابل اعتماد است، مثلا فرض کنید ظهورات مثلا حجت هست، مثلا فرض کنید روایت رو باید به قرآن ارجاع داد، تو حرف مثلا هم دیگن. اما تو عمل اون که مثلا از تاریخ میاد و از فتاوای اهل سنت شروع میکنه و میاد جلو، به روایت که میرسه از روایت چیز دیگه استظهار میکنه. راستش اون یکی که صاف میره وسط روایت یه چیز دیگه استظهار میکنه. یعنی شما اختلاف اصولی رو پیدا نمیکنید، اختلاف روشی پیدا میکنید در فقه، که این دیگه به هیچ دانشی هم مربوط نمیشه به دانش دیگه. مثلا این جمله معروفی که مرحوم آیت الله بروجردی میفرمودن فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته، که خب یه مطلب کاملا درست و خیلی خیلی اساسی هستش، شما اینو نمیتونید جایی توی مثلا علم اصول پیداش بکنید. یعنی شما ممکن دو تا آدم باشن اصول با هم مباحثه کنن، از اول تا آخر نتایجشون یکی باشه. درسته تو مقام استظهار که میرسن یه کسی میگه آقا فقه شیعه حاشیه فقه اهل سنت، که الان این سوء تفاهم نشه، حتما شنیدید دیگه وقتی میگیم حاشیه فقه اهل سنت، نه اینکه یعنی این مثلا فرع است و اون اصل است، نه، یعنی همونجوری که شما دلالت حواشی کتابو ناظر به دلالت متن تفسیرش میکنید، اول متن رو میخونید بعد ناظر به این حاشیه رو توضیح میدید، یعنی متن قرینه میشه بر حاشیه، فقه اهل سنت کل قرینه است نسبت به فقه اهل شیعه. ولی خب معلومه که اصل فقه شیعه است، اصلا فقه از اهل بیت آمد، سنی‌ها یه حرفی دارن از اهل بیت گرفتن. سو اصلا که این روایتی که از امام فارس چرا می‌خواید مطلبش رو بفهمید، اول باید بدونید فضای جامعه چی بود اون موقع، چه گفتگوهایی رد و بدل می‌شده، بعد بگید آقا تو این بستر نمی‌دونم تو این مثلا متنی که موجوده تو این نمی‌دونم حالا فضا این عبارت این همچین دلالتی داره. خب این خیلی نکته اساسی مفیدی هستش که کمک میکنه شما از روایت یه جور دیگه استظهار بکنید، خلاصه غیر از استظهاری که مستقیم از روایت میشه. ولی اینو جایی تو علم اصول کدش صحبت نمیکنن، که این در واقع مال طریق الاستظهاره، و این طریق الاستظهار مبتنی است بر یک نکته تاریخی که اون نکته تاریخی توش علمی هم بر اساس اظهار تدوین نمیشه. درسته؟ بس حالا لااقلش ما سه دسته مطالب داریم که تو استنباط لازمه و تو اصول مطرح نمیشه، مثل دسته است، یعنی مجموعه دسته ها بحث متنوع جا میشه. و لذاست که ما هرچی هم خوب اصول بخونیم راستش در فقه مشترک نمیشیم، چون خب این مکملات باید حاصل بشه تا آدم در فقه مشترک بشه دیگه، تا اینا حاصل نشه بعد تو استنباط فقهی به مشکل میخوره. و این مکمل ها هم چون جای تدوین منظم نشده رسم میشه که میگن آدم بره سر کلاس و درس و مثلا چند دو سال 5 سال 6 سال بشینه تو لابلای مطالب، خلاصه اینا رو مثلا به تجربه به دست بیاره. کمون که قبلا که اصولا مدون نبود، همین اصولا هم لابلای فهم رفتن یاد میگرفتن، بعد بعدا حالا اصول مدون شد آدم اصولا رو جداگونه میره یاد میگیره. اگه اینا قشنگ شفاف و روشن جدا بشه یه جای بحث بشه، خب طریق مثلا تحصیل ملک اجتهاد تسهیل میشه. البته واقعیتش اینه که این نکته های ریزکاری اینقدر تعدادش زیاده که همچنین مثلا یه جداش بکنیم و یه جا بگیم تندی آدم خلاصه زود مشهد بشه که همینجوری شدنی نیست. درسته آدم مثلا باید بشینه مدت زیادی کتاب های فقه استنباطی بخونه، حالا مثلا درس رفتن یه حرفیه، ولی نه، یکی آدم با کتاب های فقهی سر و کار داشته باشه، هی نمونه های استنباط متعدد رو ببینه، از لابلاش هی نکته های ریز ریز تاریخی مثلا حدیثی به دست میاد که اینا همشون توی فهم مطلب به انسان کمک میکنه. لذا حالا خلاصه این بحث کردن ما میخواییم با این نگاه پیش بریم، درش یه پایش اصوله، یه پایش مثلا بحث فرق حالا رجال و درای و امثال این حرف هاست که توی جایی متدوین شده، یه بخش زیادش همین هاییست که باید تو دانش هایی دیگه تدوین میشد نشده. درسته؟ یا بحثایی که برمیگرده به نحوه اجرای همین قواعد اصولی برای بحثای خورده، یعنی اصلا یک دانش مستقلی نمیشه ازش تدوین کردش. درسته؟ حالا الان دیگه اسمی گذاشتن مثلا روش شناسی و مکتب شناسی و مثلا این حرفا، یعنی شاید خواستن مثلا توی این قالب خلاصه یک دانشی درست بکنن بعد به عنوان یک دانش مستقلی همه خردی‌دار بدن اون تو دیگه مثلا فرض نمیدونم. حالا بحث تبع‌بندی این علوم یه حکایت دیگه است، به بحث ما خیلی مربوط نمیشه، بالاخره علم اصول خودش چجوری درست شد و خوب درست شده بعد درست شده کشکول، یعنی واقعا موضوع واحد داره نداره، غایت واحد داره نداره، یه بحث مربوط تبع‌بندی آموزششه. اون که فرنواز ما مهمه محتواست دیگه، حالا چه این دستبندی ها خوب اتفاق افتاده باشه چه خوب اتفاق نیفتاده باشه. خب ما به عنوان نمونه با اجازتون پیشنهادی برای اینکه یه مقدار با فضای کار فقهی بزرگان بیشتر آشنا بشیم، بحث رو یک بار از مستمسک عروه مرحوم آیت الله حکیم مرور بکنیم. یه بار اگه اجازه بدید از شرح اوروه مرحوم شهید صدر مرور بکنیم که یه مقدار حالا فنی تر یعنی پیچیده تر و دقیق تر بحث میشه. یه بار اگه اجازه بدید از مدارک العروه مرحوم آقای اشتهاردی چیز کنیم مرور بکنیم، چون مرحوم آیت الله حکیم حالا به قول مثلا معروف مثلا سبکشون نجفیه، حالا نجفی قومی یه اصطلاحیه که خیلی دیگه صفر و صدی که نیست، همه هر کسی یه درصدی اصطلاح دیگه، حالا سر اصطلاح که خیلی دعوا نداریم، هر کسی یه درصدی نجفیه درصدی مثلا قومیه دیگه. مثلا فرض کنیم مرحوم شهید صدر یه خیلی اهل تدقیقات و مثلا ریزبینی در دلالت روایات و بحث مثلا خیلی خوب، مرحوم آیت الله اشتهاردی خب شاید مرحوم بروجردی هستن و کاملا فضاشون فضای مرحوم بروجردی و تتبع در اقوال قدما و الفاظ و عبارات قدما و درسته، بعد احادیث هم فهم کنم تو همون فضا، شاید مثلا این سه تا کتاب به عنوان نمونه مرور بکنیم کار قدما وقتی کار بزرگان متأخر دستمون بیاد. بعد اگه این سه تا رو مرور کردیم با اجازه بدید یه دور برگردیم خودمون مسئله رو از اول بچینیم بریم جلو و حلش بکنیم. درسته، فقط من قبلا از سروران خواهش کردم لطف کنن همراهی کنن، یعنی خارج از این جلسه خودش این مسیر رو طی کنن، کار سختی چون متن داره دیگه، یعنی همچه خیلی پیچیده نیست که استنباط بخواید بکنید، لطفا متن مستمسر یه دور ملاحظه کنید، متن بوهوزان فی شرح العروه الوثقی مرحوم شهید صدر رو ملاحظه کنید، مدارک العروه مرحوم آیت الله اشتهاردی هم ملاحظه کنید. ما اینجا سر مباحثه اون کلیت شما مرور کنیم دیگه، نمیخوام خط به خط بخونیم و مثلا عباراتشو ببینیم چه کار کردن، هر کدوم که خوندیم بعد آخرش یه بار توضیح بدیم که آقا ایشون این کارو کردن، در مجموع این شکلی این بحثو پیش بردن. توی کتاب عروه من جلد اول صفحه 167 از همین چاپوه پنج جلدی که تو این نرم افزار با اسم العربت الوسقا المحشا آمده، نه دیگه خب هر کم خواهی اینجوری فایده نداره دیگه، میخواهی رفاها قدم به قدم خودشون بیان جلو دیگه، نه دیگه جلو بدیم اجازه این قدم به قدم با هم بریم جلو، رو فقط خوشین استقلال فکری خودشون حفظ بشه. ببینید یعنی من آخرش یه چیز دیگه رسیدم دیگه، شما هم همراهی کنید یه چیز دیگه عذاب در من. حالا دیگه من فتاوا رو بخونم، اینه توی عروه توی مسئله 11 این خود بحث نجاسات جلد یک صفحه 167 از عروه محشا که این 15 تا حاشیه داره، 5 جلد یا جا به جا مدرسین فرمودن مسئله 11 یا مسئله تو هادیت عشرت هست الاغوا ان المتنجس منجس، اغوا این است که متنجس منجس، خب اغوا یعنی فتوا دیگه، یعنی چون تو مسئله احتیاطی ندارن میان المتنجس منجس کن نجس، یعنی هیچ تفصیلی هم در مسئله وجود نداره در اصل منجسیتش، لکن لا یجری علیه جمیع و احکام نجس، ولی که همه احکام نجس برش بار نمیشه. یعنی چی؟ با من مثلا فرض کنین اگر که یک مثلا کلب یا خنزیری مثلا فرض کنین از ظرفی چیزی میخورد، ما میگفتیم که خب مثلا باید خاکمالش بکنیم، این به خاطر اینکه نجس شده به ملاقات مثلا فرض کنین حالا کلب یا خنزیر یا ملاقات آبی که کلب و خنزیر پودشون رو درش داخل کرده، ولی بعدن اگه دست شما به این کاسه خورد یا مثلا توی این کاسه آب کردین ریختین توی کاسه بعدی میگه نمیخواد خاکمال کنین، کاسه بعدی فقط نجسه، اما المتنجس و بالکلب و الخنزیر نیستش. درسته در اصل نجاست همه متنجس ها منجس هستن، اما همه احکام اون متنجس قبلی به این متنجس بعدی سرایت نمیکنن. نه در اصل نجاستش فرق نمیکنه، در احکامش فرق میکنه، در کیفیت مثلا تطهیر، ولی در اصل اینکه هر متنجسی منجس است ولو با هزار تا واسطه تو این مسئله شون قائلا که هیچ تفاوتی در کار نیستش، یک با واسطه یا بی واسطه، واسطه واسطه واحده باشه یا الف واسطه با هیچ تفاوتی نمی کنه. این فرماش مردم عربه هست، مردم اصلا معکات نمی فرمن. لذا می فرمن که اگه مثلا این اناع، خلاصه اناعی که کلب و خنزیر مثلا ازش چیزی خورده بود باید تعفیرش میکردیم، اگر تنج اصلا اناع اون آخر به ملاقات حاضر اناع یه ظرف دیگه خورد به این ظرفه، حالا چجوری مثلا یه ظرفی به داخل یه ظرفی بخوره تصورش سخته، مثلا بشقاب پاشگی میشه دیگه مثلا فرضی. یا مثلا آبی که در این ظرف بود رو ریختیم در یه ظرف دیگه ای، اون ظرف بعدی رو لازم نیست که تعفیرش بکنیم. البته و امکان احوت، گرچه احوت اینه که ظرف بعدی رو چیکار کنیم؟ خاکمال کنیم، به خصوص اگر که همون آبی که تو این ظرف بوده و مثلا پوزه مثلا سگ درش داخل شده بوده همون آب رو بذاریم تو ظرف بعدی، چون این دیگه خیلی شبهش قوی میشه که خب همون آبی که اونجا بود اون ظرف زیرش رو نجس کرده بود آب بره جای دیگه، بعد هم آثار هم مثلا برش بشه بار بشه. و که از آزاد تنج اصد ثوابو بل بول، اگه یه لباسی بول روش ریخ نجس شد خب بعد دوباره آبش بکشیم وجب تعدد القصر. اما اگه بعدن این لباس خوش شد بعد یه لباس خیس دیگه خورد به این لباسی که بول روش ریخته بود، اون لباس دومی لایجوفی تعدد یه بار هم آبش بکشید بس. درسته. و همچنین اذا تنجس شیء به قصاله البول، اگه چیزی با قصاله بول نجس شد، اگه قائل باشیم نجاست مثلا قصاله نجس هستش درش تعدد واجب چیه نیستش. این فتوای ایشون کلش همین دو خطه، دو خطی که کل زندگی رو چیز میکنه، زیر و رو میکنه، تأثیر خیلی مهمی در زندگی داره. حالا حواشی که اینجا هست، این حواشی نسل قبلی فقها ها، عموم فقهایی که اینجا هستن فتوا رو پذیرفتن، فقط بعضیاشون فرمودن که مثلا این علل اقوا نیست، این علل احوته، چون ایشون از اول فرمودن الاقوا اندن متنجس منجس، بعضی فرمودن که علل احوت، بعد مرحوم آل یاسین فرمودن یحتملو قویان یحتملو قویان عدم تنجیس المتنجس بالواسطه، گفتن احتمال خیلی قوی هم دارد که با واسطه منجس نباشه. یه فتوا
یعنی
تا
یک واسطه قبول
کردن، یعنی احتمال قوی هم فتوا حساب میشه نه؟ مثلا ظاهرش فتوا است دیگه نه؟
ظاهرش طلاق است فتوا است
آقا، یعنی احتمال قوی مثلا داره
احتمال قوی فتوا
نه 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 نه
واسطه اول
نجس داریم واسطه اول همشه گفتن احوت، بقیه همشه گفتن یحتمل قویه هم که دیگه باید نه مرمات الله خوبی فهمدن که هادا فی المتنجس اول، اما متنجس ثانی اگر با آب برخورد کنه حتما سرایت میکنه، اما اگر با غیر آب برخورد بکنه سرایت نمیکنه، ولی که الاجتناب و احوت. فقط مرحوم عاشق محمد حسین کاشف القطا فرمودن لا یبعد القول به انه مع خلوه من عین النجاسه غیر منجس، فرمودن بعید نیستش که اگر عین نجاست وجود ندارد که خواستم پیش فرض اون چون مثلا متنجسه دیگه، اگر این نجاست وجود ندارد منجس نیست. اینجا هم اتفاقا لا کن الاحتیاط لا هم بقی ترک چون شبهه کفر داره دیگه، چرا اون عبارت دیگه خوندیم گویا مخالفت با ضروریت اینه، گویا احتیاطش شایسته است که مراد دیگه. بقیه بزرگان همشون چیز کردن، همشون یا همون اقوا رو پذیرفتن یا گفتن احوت، کسی خلاصه چیز نکرده. اینجا کسی فتوا به جواز داده باشه مثلا دفاع کرداشه توی حواشی وجود نداره، یعنی تعبیر مرحوم کاشف القطا دارش احتیاط استحبابیه، چون اول گفتن لا یعبد القول و انه غیر منجس، بعد فهمدن لا کن الاحتیاط لا امری ترک، ولی بقیه بزرگان که احتیاطشون احتیاط وجوبیه، یعنی مسبوق به فتوا یا ملحوق به فتوا اصطلاحا چه نیست. خب این اصل فتوا، چون فتوا در عربه آمده و خیلی هم صریح هست، موجودا قرار شد همین شروع علوه خلاصه بحث رو فکر کنیم دنبال کنیم. حالا بریم فعلا سراغ عبارت مرحوم آیت الله حکیم که
از متأخرین چی گفتن چیز نداره،
از این حواشی عرفه دیگه آخرش مرحوم آیت‌الله گلپایگانی هم فکر کنم تو این 15 نفر آخر نفر که رحمت خدا رفتن که از بعد از آیت‌الله گلپایگانی تو این چاپ پنج جلدی کسی نداره، ولی تو این معاصرین فکر کنم آیت‌الله مظاهری قائلا متنجس و نجس نیست دیگه، کی قائلا کسی رو بابا یادش نمیاد.
تو رساله
شون میگن که
نجس از ولو واسطه متعدد
حالا اعتیاد و فتوا ولی میگن که در اول چیز کنید
از سیستمی
از واسطه سوم برن. ولی توی آقایی که الان قوم درس خارج میگن الان مثلا از مراجع نیستن شنیدم چندین نفری که دستن قابل هم که منجس نیست. حالا نمیدونم حالا اقوال متأخرین که تأثیر داره مثلا نه دیگه این چیز تأثیر داشته اقوال قدما شد تأثیر داشته باشه.
یعنی آقای ما هم شدیم سه تاشون سه سال عمل میکردیم خورش میسن صاحب نظر صاحب نمیشه اینجا
نه صاحب نظر که نه صاحب که تأثیر در حل مثلا نداره چون فتوای متأخری که کاشف از رأی شارع که نیستش که
متقدم
نشون میده. میگم ما چیزی باشه متقدم میگه قرینیتی پیدا میکنه دیگه متأخری.
یعنی اصلا
نیاز که
همه بزرگان
ما نیست مثلا گلاری داشته دیگه بود. نه نه اون خود دلیلش بررسی کنیم دیگه دلیلش تمام باشه دلیل شخصش که کار نداره. حالا دیدیم ما بریم سراغ متن مستمسک ببینیم معلوم آتولای حکیم چه کار کردن. من و آتولای حکیم فرمودن که الاقوان المتنجزه منجز المشهور شهرتا عظیما. این مشهور است به شهرت عظیم بل لا خلاف ای حرففی الا من الکاشانی. هیچ مخالفی ما در مسئله پیدا نکردیم مگر از معلوم فیض کاشانی.
جلد
اول صفحه 479 در باز خب این کسی رو خب ماشین جلو در نگذاشته
ماشین
داریم جماعت رو جواب برسه سنده شرخش اولی کلام میدونم خب بشید تنم تکیم که ماشین نداریم بلا خلاف یا رب و فیه لامنال کاشانی و این کانا قدیت را ایدن من محکز سرائه. میگن که هرچی از عبارت که از سرارم نقل شده به دست میاد که شاید ابن ادریس هم مثل معلوم فید خلاصه متفرداتی داشتن ایشن هم فرمودن که خلاصه متنجس منجس نیست. بل ان جماعت نقل و اجماع علیه از عده نقل شده که اجماع بر این مسئله نقل کردن. یکی معلوم قاضی در جواهر، محقق در معتبر، فاضل هندی در کشف الاحتسام، وحید بهبهانی، علامه بحرالعلوم، سید مقدس کاظمی، محدث بهرانی، محقق قمی، شیخ اکبر یعنی مرحوم کاشف القتا، نجل الحسن فی انوار الفقاهه، فرزندشون مرحوم هاشم حسن در انوار الفقاهه. این که میگن نجل الحسن خب چند تا نجل داشتن اینجا هاشم حسنشون خلاص منظور هستن عاشق موسی و یکی عاشق علی بودن سومشون عاشق موسی عاشق علیشون که خیلی اینجا نظرش یا معلوم نبود یا نبود. مرحوم شیخ محسن اعظم در کشف الظلام، شیخ المعظم در جواهر، سید متبهر قزوینی در بصائر، شیخ الاعظم در طهارت قدس الله تعالی ارواحه هم الا ماهو که ان جملت من هم. طبق اون که از اینا حکایت شده بلکه صریح محکی از کلام جماعت از اینها ادعای ضرورت شرعیست به این مسئله که مسایت یا انشاءالله اینقدر همه شد از بزرگان هستن آدم هم که میخونه میترسه دیگه بس رو ادامه بده. ایشنا که با این توابیر شیخ اونال اعظم و شیخ اونال معظم و شیخ اکبر و سید متبهر و نمیدونم سید مقدس و همه توابیرشون خلاص و یه شده به این مضافن الاستفادت این ماده للا سرایت نجاست و احیان نجاست. ایشون فقط اولین دلیل نیست که ما قبلا ادله تنجیس احیان نجاست رو که خوندیم که احیان نجاست موجب نجاست میشن. خب وقتی میگن که عیان نجاست موجب نجاست میشن ایشون فهمن که عرف ازش میفهمه که خب چه فرق میکنه اون عین نجس باشه متنجس، چون میفهمه که ملاکش نجاست است که چیزی که نجسه به جایی میخوره چیزی دیگه هم نجس میکنه، احساس نمیکنه ملاکش وجود عین نجاسته. چون عرف این ملاک رو ازش استنباط میکنه خود به خود چی میشه؟ خود به خود حکم توسعه پیدا میکنه. ایشون فهم مثل اینکه مثلا دلیل تنجیس نجاسات مثلا فرض کنیم مثلا در بول آمده مثلا وقتی در قائط آمده خب ما گفتیم آقا دم هم منجسه. دم رو دیگه از کجا آوردیم؟ میگیم خب چون عرف بین بول و قائط و دم فرق نمیداره که تنقیه منات میکنه. میگم ملاکش چی هست؟ نجاست دیگه. خب اگه ملاک نجاسته چه فرق میکنه که خود بول و دم و قائط باشه یا حالا آبی که توش مثلا یه قطره خون افتاده که هرچه قطره خون تو آب چی شده؟ حل شده درسته؟ یا موارد دیگه. فهم اگه مضافن الى استفادت ایمه ما دل علا سرایت نجاست اعیان نجسه الى ملاقی ها، استفاده میشه از ادله‌ای که میگفت نجاست اعیان نجسه به ملاقیش سرایت میکنن، همین مطلب استفاده میشه. چرا؟ فان المرتكزه فی ذهن العرف ان السرایت عرفا من احکام مطلق النجاسه. اونی که تو ذهن عرف مرتکز هست اینه که سرایت از احکام مطلق نجاسته، نه از احکام نجاست ذاتیت خاصتا، نه از احکام نجاست خاصی ذاتی. این نجاست چه ذاتی باشه چه عارضی، ساریست درسته، ان نجاست و ساریت و نه ان نجاست و ذاتیه. لذا چیکار میکنیم؟ لذا همون ادله نجاست اعیان نجسه رو توسعه میدیم شامل متنجسات هم میشه.
یعنی یه جوری نجاست و ذاتی انگار، یعنی میخوام بگم که عرف مثلا نجاست رو یه مثلا ذاتی میفهمه،
یه اثر ذاتی براش قائل است. درسته، یعنی
خبث ذاتی مثلا
آن ذات و نجاست یه خبثی داره. حالا این ذات و نجاست چه ذات و نجاست ذاتیه چه ذات و نجاست العرضیه، منشأش مهم نیست، خود اصل نجاستش مثلا مهمه. بعد هم اینکه جالبش میگن این مرتکز در اذهان عرفه. درسته، مرتکز در اذهان عرف این است که سرایت از احکام مطلق نجاسته. خب حالا ما باید ببینیم این مرتکزه در اصل نصوص هم مرتکز بوده یا مثلا برای آیت الله حکیم در قرن مثلا 14 مرتکزه. درسته، چون اذهان عرف کجاست؟ اذهان عرف مخاطب نصوص ملاک دیگه. اذهان عرف ما که چیه؟ تحت تأثیر فتوای فقها هستی میگه ملاک نیستش. بعد من همونجوری که ما محتاج به دلیل بر سرایت در حرکت نجاسات به خصوص نیستیم، بلکه همینقدر که در بعدی دلیل بر سرایت داشتیم کفایت میکند، چون عرف از خصوصیت مورد نجاست القاء خصوصیت میکند و او رو به بقیه اعیان نجاسه هم سرایت. این که خب اولین دلیل. علاوه بر اون یشهد و بهی جملت من النصوص منها النصوص المتقدمه فی رفع التفصیل فی انفعال القلیل بین ملاقات النجس و المتنجس. میگن که قبلا بحث کردن که آیا ماء قلیل منفعل میشه یا نمیشه. خب اینو که خوندید که در اصل مسئله بحثی که اصلا آیا آب قلیل با ملاقات نجاست متنجس میشه یا نمیشه، مرحوم فید کاشانی فرموده بود که آب قلیل کلا با ملاقات نجاست متنجس نمیشه الا یتغیر طعمه او لونه او ریحه. درسته، لازم باید دست شما نجس بود در یه تو کاسه آب، آب پاکه. درسته، این فرض مرحوم فید بود که حالا این بزرگان و همین مذاقشون همون تو پتشرا رو اونجا هم دارن مرحوم فید، که خلاصه شما خلاصه با مسلمات مخالفت کرد. بعد خب مشهور میگن نه آب قلیل منفعل میشه ولی حالا هم یتغیر طعمه او رائحته او لونه. اونجا بحث کردن که حالا منفعل که میشه آیا فقط به عین نجس منفعل میشه یا متنجس هم منفعل میشه. گفتن نه، تفصیل بین متنجس و نجس چی است؟ غلطه. میگن خب خود اون بحث شاهد بر اینه که متنجس منجس دیگه، آب قلیل منفعل میکنه. از کجا اینو به دست آورده بودن؟ مثلا از روایاتی که میفرمود اگر یک کسی دستشو در کاسه آب کرد و دستش قبلا به نجاست خورده بوده آب نجس میشه. درسته، از ظاهرت فی نجاست الاناء اذا ادخل یده فی الاناء و قد اصابه القذر، قبلا قذر به دستش خورده بوده حالا دستش کرده تو طرف آب. یا مثلا فرموده بودش که جنوب یا شخص محدث دستشو در ظرف نکنه الا ان تکون نظیفه. خب جنوب که دستش عین نجس که نداره که، الان قاعده متنجسه، ولی همین که بدنش تو آب، آب چی میشه؟ نجس میشه. پس همه ادله که در رفع تفصیل در بحث انفعال آب قلیل آوردیم که میگفتیم تفصیل بین نجس و متنجس ندین، اینجا هم به دردمون میخوره. یکی دیگه روایتی که در بحث غساله آمده بود که فرموده بودش که اگر که یه چیزی رو آب کشیدیم بعد غسالش منتشر شد و پخش شد، ما اصابه قطره من تشتن فیه وضوء من بول او قائت فغسلوا. هر چیزی که یه قطره از یک تشتی بهش شد اصابت کرد که اون تشت چجوری بودش؟ فیه وضوء من بول او قائت، توش یک آبی بود که باهاش بول یا قائت شسته بودن، این آبی که باش بلغات شدن توی تشتی جمع شده، حالا یه قطر آب از اینجا به هر جا پاشید فهمیدن بشوریدش. درسته، خب این معلوم میشه که پس متنجس منجسه، چون معمولا تشتی که از شستشوی بول و قاعد توش آب جمع میشه، آبش نجس که دیگه نیستش دیگه، آبش مثلا میشه آب قلیل منفعل، تهش نه که مثلا بوش عوض شده، رنگش عوض شده، ولی دیگه عین و نجس که علال قاعده نیست.
خب دیگه بولم
همه آب باشه داخل تشکر، خب نه دیگه عرفنگ نمیگن این بوله که، درسته علال قاعده وقتی یک کسی ادرار کرده بعد از ادرار خودش شسته، حالا مثلا 10 تا قطره نشه میگن یه مقدار بیشتری هم توش بول باشه، بولش عرفاً مستهلک میشه دیگه، درسته. و من ها نمونه بعدی موثقه عمار است که داره که انه و سهل ابو عبدالله علیه السلام ان رجلن یجد و فی انائهی فعره، بنده خدای ظرفی داشته، از اون ظرفش میمده آب برمیداشته، وضو میگرفته، لباساشو میشسته. خب میدونید که قدیما خمره‌های خیلی بزرگی بوده تو خونه که اون ساقی ها اینا میمدن این خمره رو پر میکردن، مثلا یه هفته مثلا از این آب چی میکردن برای زندگیشون استفاده میکردن. یه میگه رجلان رجلان یجدو فی انای فره، انا منظور خاصه کاسه کوچولو نیستش، یه خمره بزرگی بوده. اونجا یک دونه موشی پیدا میکنه، وقت توزع من زارکن ما مرارن، بارها از این آب وضو گرفته، او اغتسل یا با این آب غسل کرده، او قسل از یابه لباساش با این آب شسته بوده، وقت کانت الفرده متسلخه، این آب کم کم که میرفته پایین آبش هم مثل آب شیر ما نبوده که کفش پیدا باشه جسارتا دیگه، حتما نمونهاش رو توی روستا یا دیدین شنیدین، آبش معمولا آب کدر تیره چیزه که مثلا در فقه میگن وقتی کف دستت برمیداری کف دستت صاف دیده میشه، این میشه صدق مثلا آب چی آب مطلق، درسته. ولی به ما نشون بدن ما همه آبار مضاف تلقی میکنیم تو عرف امروز. وقتی آب میرفته پایین کفش که رسیده دیده یک موش اونجا هستش، وقت کانت فرد متسلقه هم موش هم ترکیده، درسته. یعنی معلومه که مثلا موش مال امروز نیستش، مثلا حالا یه روز دو روز سه روز نمیدونم یه هفته اونجا بوده، بالاخره اجزاش از همدیگه چیز شده. حتی متسلخه بیشتر یعنی پوستش کنده شده، ولی معمولا تو تعابیر روایت متفسخه، الان قاعده بعد پوست کنده که نیستش، یعنی اجزاش متلاشی شده دیگه. خب حالا چی کار کنه؟ این وضوهای قبلیش، غسلهای قبلیش و قسلهای قبلیش که لباسش شسته بوده چیه حکمش؟ فقال علیه السلام حضرت فرمودن انکان رعا فلعنا قبل ان یقتسل او یتوضع او یقسل ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والسلام. اگر که اول این موشه رو دیده بعد بعدن غسل کرده یا وضوء گرفته یا لباسش شسته، این باید همه لباسش رو دوباره بشوره و بشورد هر چیزی را که این آب بهش خورده، هر چیزی آب بهش پاشیده اونا رو باید بره بشوره و وضوهاش هم باید دوباره انجام بده، نمازاش هم باید دوباره بخونه. خب دیگه دنباله حدیث مرحوم آیت الله حکیم نیاوردن، این سه نقطه داره شما بعدا یکی از کاری که باید بکنیم که این حدیث ها رو کاملش رو بخونیم. خب ظاهرش نست که بالاخره این آبه که این نجاست نیست، این آبه چیه؟ متنجسه دیگه، چون این نجاستش خود اون میته است که ته ظرف افتاده، ولی این آبه به هر چی خورده باید برن اون لباسا رو دوباره بشورن، وضو و غسلش هم که باطله، لذا نمازاش هم چی هست؟ باطل. و موثقت اول اخرى موثقه دیگه عمار که داره فل باریته یبل و قصبها به ما ان قذر، یک زیراندازی از جه نی هست، پارسیش چی میشه؟ مثل حسیر، یعنی یه حسیر هایی که ما آویزون میکنن کفن میکردن، یه حسیریست که این نی هایی که در این حسیر به کار رفته با آب قذر خیس شده. هر تجد و صلات علیه ها میشه روش نماز کن. حضرت فرمودن اذا جفت فلا بأس بالصلاة علیها، اگه خوش شده نداره نماز بخونه. خب این مفهوم داره، مفهومش این است که یعنی اگه خوش نشده نماز نمیشه خون. خب شما گفتن چرا نمیشه نماز خون؟ این علال قاده خاطر اینکه خب لباسامون نجس میکنه دیگه، ولی اگه لباسامون نجس نکنه که فرقی نداره که نشه روش نماز بخونیم، باید بشه روش چیکار کنیم؟ نماز بخونیم. و نحوها غیره و منها روایت معلاس خب میگن مکان نماز گذار باید نجاست ساریه نداشته باشه دیگه، نجاست غیر ساریه که اشکال نداره که، لذا حضرت فهمه اگه خوش شد که نجسه ولی دیگه ضرری نداره، اما اگه هنوز خیسه نماز نخون.
میگن
تا تو فتوا که میگن دیگه، تو فتوا میگن مسجد یعنی محل سجده مطلقا نجس نباشه، چه ساری چه غیر ساری. محل خود سجده اونجاش حتما باید نجاسه ساری نداشته باشه، نجاسه غیر ساری اشکال نداره. ایشون هم هم کردن اینو بر کل این حسیر، نه برای قسمت سجدهش. درسته؟ حالا اینه که شما میگین احتمالات دیگه حدیث ها چرا بعدا بحث میفرم فرم بخونیم نمیخوانم نقد بکنم. روایت دیگه روایت معلاس از حضرت پرسه فل خنزیره یخ رو جمعه الما، یه خوکی از آب میاد بیرون، فیمر رو علت طریق فیسیر و منحول ما، همچنون تو مسیر میره و ازش آب میریزه دیگه. امر رو علیه حافیان، منم پا برهنم از اینجا پا برهنه رد بشم یا نشم. قال علیه السلام علیه سبر و اهو شای اون جاف، هدف آقا تا کلش رو دیگه خیس میکنه یا میری جلوتر دیگه جاده خشکه. قول تو بلا، چرا؟ خب معلومه که بعدش خشکه دیگه. هدف آقا لا بس این الارضه یا تهر و بعضا بعضا زمین بعدش بعدش میکنه پاک میکنه. خب این معلومه پس این کسی اینجا رد پاش نجس شده دیگه، آبی که از خنزیر ریخته آدم از روش رد میشه پاش چی میشه؟ پاش نجس میشه. درسته؟ اینا عنایت دارید که اینا که الان ما داریم میخونیم علال حساب فعلا بیشتر با یه واسطه رو داره میگه و بیشتر در مورد مایعاته، یعنی یه آبی از جای جاری شده پاشیده نمیم این حرفا. و منها ما تضمن الامر به تطهیر الاناء الذی ولغ فیه کلبان، روایتی که میگه یک سگی پودش رو در یک ظرفی کرد ازش آب خورد، ظرفه رو برو بشور. خب این پودش رو به ظرف که نمالده، به آب تو ظرف داده. درسته؟ ولی فهمان ظرف رو بشور. این یدو الله علا سلایت نجاسته من الماء المتنجس الى الانا، میشونه که پس این آب که متنجس شده بود نجاستش به ظرف هم چی میشه؟ سرایت میکنه. و لاسی هم آب ملاحظت تعلیل بنده اون نجس، بخصوص که تعلیل داره که چرا؟ به خاطر اینکه این نجاسه است. معلوم میشه پس ملاک سرایت خود نجاسته است، نه عین النجاسه. که یعنی حد وسط همه جا هست. یعنی از اینجا تعمیم دادن گفتن پس با هزار تا واسطه هم بود چی میشه؟ منجس دیگه. چون حضرت میگن آقا اینو بشور، چرا؟ چون آب نجاسته. میگه اگه حد وسطش نجاسته، خب خود اون ظرف هم نجاسته. بعد ظرف هم برچی بخوره بعد اینکه بعدش میشه نجس، پس اونم باز برچی بخوره میشه نجس، چون حد وسط انه نجسون سر جاش هست. باز فهمان یه دسته دیگر روایاتی که به این مطلب دلالت میکنه، یه دسته است روایاتیه که میگه فرشهایی رو که نجس میشه برو بشور. درسته؟ فرشی که مثلا بول ریخته یا قاعد ریخته آب بکش و اینجوری آب بکش. خب بحثای فقهی پیچیده هم داری کنه، خیلی فرشی که آب ازش خیلی راحت رد نمیشه چجوری آب بکشیم؟ درسته؟ چقدر بریزیم و غسالش جدا بشه و جدا نشه و اینجور حرفا. یا مثلا یک ظرفی که بیرونش نجسه، بیرونش مثلا چه کار کنم؟ حالا داخلش رو میگم آقا آب بکش برای اینکه میخوای توش غذا بخوری مثلا، اما بیرون ظرف اون نجس شد، خب بش. اگه واقعا عین نجس فقط ساری است، متنجس دیگه سرایت نمیکنه، حالا ما فرض کنیم اگه نجس شد چرا بریم آبش بکشیم؟ درسته؟ ثمر عملی نداره که. این که فرمودن برو آب بکش علل قادر ثمر عملی داشته. ثمر عملیش چی بوده؟ والا قادر دیگه سرایت میکرد دیگه. ولی اون که بچه اینجا ادرار کرد که خوش شد دیگه، تموم شد دیگه. بعدش که دیگه ما اینجا زمینی که خشکه رو فرش سجده که نمیخوایم بکنیم طبق فتوای شیعه، رفت آمدم که میکنیم که خب اتفاقی نمیفته. پس نفس این که کیفیت تطهیر فرش رو گفتن مما لا یستعمل فی شیء یعتبر فیه طهاره، که توی کارهایی که درش طهارت شرط است استفاده نمیشه، این خودش نشون میده که متنجس چی از منجس است. از لا موجب لتطهیر هر ارتکادن الا الفرار عن سرایت نجاست ها. ارتکادن تنها فایدهش اینه که فرار کنیم از اینکه نجاست به چیز دیگه سرایت بکنن. و غیر ذلک مما لا یسع استقصاء فی هذا المختصر، و روایات دیگه که تو این مختصر نمیشه همه را استقصاء کرد. و فی ما ذکرنا کفایتون فی الدلاله علی ما علیه الاصحاب. خب از ایشون خلاصه توائفی از روایات رو آوردن با چند تا روایت خاص. بعدش یک مجموعه روایات بود، مثلا این روایاتی که امر به تطهیر مثلا ظرف سگ کرده بود، روایاتی که امر به تطهیر فرش کرده بود، روایاتی که در باب ماء قلیل آمده بود، درسته؟ کلیه مثلا روایاتی که دال بر سرایت بود، با 4-5 تا روایت خاصه. از اون طرف میفرماین که نعم قد یستشهد المذهب الکاشانی به روایات، گاهی استشهاد میشه برای مذهب کاشانی به روایاتی منها. روایت اول موثقه حنان ابن صدیر، سمعت رجلا یسأل ابا عبد الله علیه السلام فقال انی ربما بلت فلا اقدر علی الماء. میگه شنیدم که یکی از خدای ما صادق عرض من گاهی بول میکنم آب پیدا نمیکنم و یشتد دو ذالک علی، کار بر من سخت میشه. حضرت فرمودن که اذا بولت و تمسحت، وقتی که بول کردی بعد از بول مسح بکن. ببین مسح بعد از بول بین ما شیعیان که امروز راستش مرسوم نیست، کمی که راستش مسح بعد از قاعد هم دیگه بین ما اصلا چیز شده، از رواج افتاده، با اینکه خب بین توی فقهمون خیلی مرسوم بود و حتی خود اهل بیت هم مثلا انجام میدادن، ولی دیگه حالا ولی اون موقع مسح بعد از بول هم مرسوم بوده که مثل که حالا مثلا غیر مسلمان‌ها یا اهل سنت با دستمال کاغذی خودشون رو خشک میکنن، اول خودشون رو خشک میکردن. حضرت فرمودن که وقتی بول کردی و خودتو خشک کردی، درسته که حالا این خشک کردن گاهی مثلا به مندیل بوده، گاهی تو روایات بعدی هم داریم تو هم خود ابوابش هم هستش دیگه، گاهی مثلا با دستش مثلا خشک میکرده، گاهی به حجر مثلا خشک میکرده که رطوبتی باقی نمونه. فرمودن بعد از اینکه این کار کردی فمسح لکرکه به ریقک، یه مقدار آب دهان مثلا بر موزه بریز که خیسی آب دهان باشه. بعدش فان وجدت شیئا فقل هذا من ذاک، بعدن اگر که چیزی پیدا کردی بگو ان شاء الله هم آب دهان بوده دیگه. خب این روایت صحبت اگه چی میخواد بگه؟ حقیقت این روایت پیچیده‌ایه. حقیقت
آب دهان کجا
بوده؟ در هم موزه که در موزه نجاست، این موزه خروج بول، بعد از اینکه بول ازاله کردی آب دهان برید.
همون گرز مثلا تو گودال
نه نه موزه خروج بول که ساعت هم حالا اینجا چند تا بحث هست. یه بحث هست که اصلا این راوی مشکلش چی بوده این سائل؟ نه مشکلش سر این بوده که آب نداشته مثلا طهارت بگیره، گیرش سر این بوده یا گیرش سر این بوده که بعد از مثلا بول کردن ازش رطوبت های خارج میشده که رطوبت های مثلا مشتبه بوده، بعد هی مثلا به شک میافتاده. به هر حال این یک مسئله است. یه مسئله دیگه هست که حالا علاوه بر تقدیره، حالا مشکلش سر این بوده که آب پیدا کنن نمیگره که همون اول دفعه اولو بشوره، درسته؟ من میگفته خب مثلا لباسام نجس میشه، یا نه مشکلش سر رطوبت های بعدی بوده. بالاخره موضعی که ازش بول خارج شده، خب اون موضع مثلا نجسه دیگه، چون این نجاست باش برخورد کرده. وقتی که مثلا از آب دهان بر اون موضع میزن، این آب دهان هم چی میشه؟ نجس میشه. بعد وقتی که خب مثلا لباسش رو میپوشه، علالقاده لباس هم باید چی بشه؟ نجس بشه. لذا از این جهت چی؟ از این جهت بیشتر شبهه به وجود میاد که چی دسته؟ شبهه وجود میاد که پس معلوم میشه متنجس منجس نیسته. درسته؟ در جوابش دو تا نکته فرمودن. یه نکته فرمودن که از کجا میگین که حضرت فرمودن که موضع خروج بول رو آب دهان روش بریز؟ حضرت شاید فرمودن که کلن بر ذکر آب دهان بریز، حالا بر نه قسمت خروج بولش، بر بقیه قسمتش که پاکه. و این سبب میشه که بعد بعدن خب لباسش هم خیس میشه، بعد هر خیسی هم پیش اومد میگه همون خیسی قبلیه دیگه، نگفتن دقیقا بر همون نقطه‌ای که نجسه است آب دهان بریز. خب اگه این باشه خب بعد اون سوال پیش میاد که خب میگفتن رو لباست آب دهان برید که چرا گفتن اون موزه آب دهان برید از اونجا به لباس منتقل باشه. ولی حالا فعلا یه احتمال اینجوری فقها دادن که شاید فمسح لکرک بریقک، یعنی خلاصه
اونجوری مشخص شد که اون موزه تو لباسش آب ریخته دیگه. بعد اگر یه موزه دیگه مثلا مگه همون
آقا نه آب دهان مگه چقدر هست که مثلا هم بتونه دفع شوفه کنه، مثلا مثل اینکه مثلا فرض میگن آقا مثلا یه ذره آب باشه لباست برو دیگه، درسته دیگه. مثلا حالا عدم وجودی داره، دارم فقط متن میخوام توضیح بدم. گفتن خلاصه پس این دلالت نمیکنه که حتما آب دهان بر محل نجاست ریخته و بعد متنجس شده و اما منجس نبوده و این حرفا، درسته؟ علاوه بر این که میگن که خب این سوال راوی که میگه من مثلا مشکل پیش میاد، مشکلش چی بوده؟ میگن احتمال قوی مشکلش این بوده که این بعد از بول ازش نجاست خارج میشده، بعد قائل هم بوده به تنجیز متنجس اتفاقا، چون میگفته من خودم که آب نکشیدم، پس من آلتم نجس است و متنجس است. درسته؟ بلل بعدی که میاد بیرون، با اینکه این بنده خدا سعی کرده که استبرارم بکنه و بلل بعدی به ذات این محکوم به طهارته، ولی چون از محلی رد میشده که اون محل آب کشیده نشده، نسبت بلل بعدی شبهه چی داشته؟ نجاست داشته. پس در واقع گیرش سر این بوده، مسئله استبرار که بلد بوده، میدونسته بلل بعدی هم محکوم به طهارته، ولی میگفته من چون آب ندارم، ملت نجس هم که منجس هست ارتکازن، بلل بعدی نجس میشه، لباس هم نجس میشه. حتی من فهموندن شما یه کاری بکنی که اصلا شک کنی که بلل خارج شد و بلل خارج نشد. درسته؟ پس روایت شده ادله تنجیز متنجس شده، ادله عدم تنجیز نیستش. با این توضیح دیگه نمیشه از این استفاده. اون دلالتش بر عدم تنجیز به فردی است که به خصوص محل خروج بول رو بخوان مثلا به ریق خلاصه مثلا مسحش بکنن که بعد اون وقت این شبه پیش میاد. خب چند روایت دیگه هم داره، ان شاء الله اگر زحمت رفقا برای جلسه بعدی حالا مطالعه بکنن که با هم دیگه مرور کنن.
مطمئنی
برای اینکه
آب داشته باشه
پاک
کنه، بعد دیگه حالا
که مشتبه
داشته،
وقتی کلن آب نداره. نه اگه آب داشته باشه، اگه کار
آسانه، اگه
آب داشته
وقتی اصلا آب نداره پس نجاست برقراره دیگه. نه بگیم شما مشتبه، اصلا بحث مشتبه نیست.
نه ولی وقتی آب نداره مطمئنه که اون محل خروج بول چی هست؟ متنجس. درسته؟ بعد میگه برای اگه رطوبتی ببینم، این رطوبت هم همونجا خارج شده دیگه، لذا رطوبت سر راه نجس.
آب دهان بریزه اصلا کل موزه نجس میشه دیگه.
نه دیگه، ایشون میگن آب دهان رو بر محل خروج نریزه، بر بقیه اجزاء ذکر بریزه. بله، میگن اینا اینجوری معنی بکنیم، بعد وقت مشکل راوی هم حل بشه دیگه. یعنی اگر لباساش خیس شد، میگه آب دهان خودم بوده، بللی هم ان شاء الله خارج استصحاب عدم خروج بلل میکنه. درسته؟ اون خیسی هم که میگه از آب دهنه، بقیه قسمت هم که میذاره قبل از نمازش آب میکشه.
اون روایت دسته اولی که آورده بودن برای اثبات قول خودشون با اون ارتکاز اولی اولیه دارن، واسط اولی با بقیه فرق نداره دیگه، چون وقتی این استفاده کردن از اون و اینا خود روایت ایش باید بوم دادن لوازم عملیش هم متزم بودن بودن که دارن خودشون هم که آبی میکشی گیرن از اون رو بکنم اصلا خناف
دیگه. حالا شده میرسیم آخر کلمات ایشون، ایشون میگن که این مثلا از اجماعیات و بعد از ضرورات، بعد میگن بعد از بزرگان گفتن حالا هرچی هم شما میگه اجماع و ضرورت سیره برخلاف اینه. ما میبینیم خود بزرگان هم هیچکس به مسئله تنجیم و نجس در عمل ملتزم میشه. این ملتزم باشیم یه جمله از مرحوم آقای حکیم منقول است که شما فهمیدن اگر که تنجیم و نجس رو قبول بکنیم نجف کلش نجس شد، چون
راحل نداره
که. حالا چرا میرسه دیگه؟ حالا من سیر بحثش رو کردم، من استنباط کنم ولی ایشون چیکار می‌کنه تو مثلا. حالا شما فکرش کنید جایی که اعیان نجس مثل سگا دائما در رفت آمدن. من مرحوم آقای حکیم گفتن یه بارو که در نجس بیاد، دیگه نظر تنجیس متنجس دو تا سگ رو برن کل نجس دیگه نجس میشه دیگه. خب بارو میاد زمین دیگه قطع میشه دیگه، زمین خیس میشه. خاک هم که پاکستانی نیستن چرا بعد باید مرشون است. اگه رد میشه همه اینا میشن این متنجس. آدم ها که رد میشه این پخش میشه این وهم بر دیگه. بعد همه جا دیگه بعد به قولش مثلا سگه خوش تکون میده قطراتش پاشه به در دیوار، همین در دیوار یعنی در بعد اینا شما قابل تذکیر هم دیگه نیستن، حتی نجاستش باقی مونه دیگه. حالا شبه لباتم عملی فرد ما میرسی میشه.
ما
در جای
خارجی دارم شما بودیم تقوت هم توی مکه و زمان انجام میشود و پیامبر هم از تاریخ اینجا بوده.
بله. اونم شده میرسند ما سیره چه به ترتیب تیبا کنیم.
جهل و اینا باز نمیشه مثلا درستش کرد، چون اون چیزی که مثلا حالا به برفرس که فتوا هم این باشه باید با ما به دستران نزدیم.
خب آخه بعد یه فتوا دیگه هم به اسم اینکه میگن علم اجمالی منجزه. درست شبهه کسی در کسی مثلا مصداق علم اجمالی هست و محصوله هست و بعد شما اگه توی شهر این شکل زندگی بکنید دیگه
محصوله میشه
یا محصوله میشه؟ نه یقینا محصوله میشه. تو شاید کف خیابونه اسفالت نباشه، خاک باشه، قارا کشتن نباشه، سگان بیانو برن، حالا خنزیر کم پیدا میشه. خنزیر هم که میگن منظورش معمولا گرازه دیگه، خنزیر وحشیه، چون خنزیر اهلی که تو بلاد اسلامی معمولا خیلی پیدا نمیشه، ولی گراز زیاد همونجا دیگه. مثلا حالا کلب دیگه شهر اصلا پره دیگه.
شهر اصلا تو خونه آدم خب اصلا یه بچه هشکی بر شما اونی تو پکش کنه که با اون بینم یاد اینجا هر آبی هم بیاره دلیل یا اون بیش همی نداره که فرازم هم روز دارن دوست
کنه. آره خب این شوفه تو جایی میاد که کف خونه آشون هم خاک بوده دیگه، که مثلا هر سیر و بوریا و فرش اینا نبوده. حالا که آسته آسته بریم جلو دادیم ما قدم به قدم بریم جلو دیگه. فلان نخواهم نقد میکنم، میخواهم بخونیم بعد برم بسیم.